بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح و نال تراب مقدم الفدا و لعنت و دائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در راه های توصیفات مختلفی بود که ثقه بودن یک راوی رو بتونیم ثابت کنیم. اجمالاً گفتیم که ما دو نوع توصیق داریم، یه توصیقات خاصه داریم، یه توصیقات عامه. توصیقات خاصه این که مثلا امام معصوم علیه السلام صحابه خاص خودش رو توصیق بکنه، مثل این که امام رضا علیه السلام فرمود زکریا ابن آدم ثقتون مأمونون علی الدین و دنیا، یا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام در حق برخی از اصحابشون مثل زراره، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابان ابن تغلب و برخی بالاخره از این شخصیت های ارزمند که مورد اعتماد امام بودن، امام می فرمود که تو بشین در مسجد، دوست دارم که مرجع مردم باشی، مردم بیان از تو احکام شریعشون رو، عقایدشون رو، اخلاق و اعمالشون رو از تو بپرسن و هدایت بشند. خب این دیگه سیفت خالی بالاتر از این. توصیقات خاصه و عامه رو در بحثش و در بحث قبلی عرض کردیم. بحثی رو مطرح کردن برخی از بزرگان به عنوان آیا میتونه این هم یکی از راه های توصیق باشه. مثلا یک استادی مثلا شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید به یکی از شاگردهاش اجازه بده که تو از من کتاب من را یا فلان کتاب رو از من میتونی روایت کنی، اجازه میده به شاگرد خودش کتاب‌های خودش رو یا روایت‌های کتاب‌های دیگران رو از طریق ایشون نقل بکنه. مثلا شیخ صدوق به شاگردش بفرماید که شما میتونی این روایاتی که در کتاب من هست از من نقل بکنی، یا روایاتی که در کتاب مثلا شیخ مفید هست از من نقل بکنی، چنین اجازه بده. آیا چنین اجازه دادن نشانه این هست که این به اصطلاح مجیز، اجازه دهنده ثقه هست یا ثقه نیست؟ مثلا خود شیخ صدوق یا مرحوم شیخ طوسی از کتابی روایاتی رو نقل میکنه، کتابها و روایاتی که در زمان ائمه معصومین نوشته شده. اون وقت شیخ صدوق یا شیخ طوسی می فرماید که استاد من به من اجازه داده این روایات را نقل بکنم. خود شیخ صدوق و شیخ طوسی برای ما ثقه بودنشون روشنه و مسلمه، اما اون استادی که شیخ طوسی یا شیخ صدوق ازش نقل میکنه، آیا این دلیل بر موثق بودن اون شیخ اجازه دهنده میشه؟ آیا استجازه شیخ طوسی یا شیخ صدوق از یه فرد دیگری دلالت میکنه اون فرد دیگر هم ثقه هست؟ فقط از این طریق ثقه بودنش ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ خب در اینجا بحثی هست. اجمال قضیه این است که نه، این هیچ دلیل بر وثاقت نمیتونه باشه الا در بعضی از موارد که عرض میکنیم. منتها این اصل این بحث مبناییه. بعضی ها میگن که اصلا هر آدم ثقه‌ای از هر کسی نقل روایت بکنه دلالت میکنه که اون مرویان هم ثقه است، چون شخص ثقه از غیر ثقه نقل خبر نمیکنه. این یه مبناییست برخی ها دارن، ولی خب این مبنای درستی نیست، قابل قبول نیست. چرا؟ چون ما میبینیم که خیلی از ثقه ها روایاتی را نقل کردن از کسانی که اونا ثقه نبودن، ضعیف بودن. پس بنابراین این مبنا را اگر بپذیره کسی که ثقه از هر کسی نقل خبر بکنه دلالت میکنه که مرویان هم ثقه هست. اگر کسی این مبنا را بپذیره که مشکل حله، بنابراین هر ثقه ای از هر کسی نقل خبر بکنه مرویان ها را و رومان نشناسمون هم ثقه بودن ثابت میشه. کسی اگر این مبنا را بپذیره مشکلش حله، ولی این مبنای قابل قبولی نیست. حالا صورت‌های مختلفی برای این اجازه و استجازه وجود داره. تقریبا سه صورت خیلی روشن و مشهور و معروف هست. یکی این که مجیز اجازه بدهد کتاب من رو از من روایت بکنید. اینجا آیا این مجیز که اجازه میده کتاب من را از من نقل خبر بکنید، این دلیل بر ثقه و وثاقت مجیز نمیتونه باشه؟ برای اینکه هیچ دلیلی نمیتونه باشه اجازه دادن مجیز دلیل بر وثاقتش باشه، ولی زای این ثقه که از اون نقل میکنه دلیل بر نمیشه که اون مجیز خودش ثقه باشه. برای اینکه چطور گفتیم روایت کردن ثقه دلیل بر ثقه بودن مروی عنه نیست، اجازه دادن مجیز هم دلیل بر ثقه بودن مجیز نیست. باید مجیز را ما از راه رجال بتونیم ثابت بکنیم. این یک راه بود. راه دیگر این است که شیخ مجیز اجازه میده کتاب دیگری را ما نقل بکنیم از اون، و نسبت اون کتابم به مصنفش مشهور و معروفه. منتها هدف از این اجازه و استجازه این است که اون اتصال سند و تصحیح حکایت و اینکه راحت بتونه این ناقل و ثقه بتونه بگه که حدثنا تا به امام برسه. مثلا فرض بفرمایید که شیخ صدوق میگه فلان اصلی که نوشته شیخ مفیده یا نوشته هر کسی دیگه هست، شیخ صدوق به شاگردش بفرماید که شما میتونید تمام روایات اون را از من نقل بکنی، اون وقت این ثقه بتونه بگه که حدثنی شیخ صدوق و شیخ صدوق این روایات رو به من حدثنی، اون وقت نفر بعدی نفر بعدی عملا خبر از مسند بشه، از ارسال خارج بشه، اتصال سند درست بشه. آیا این میتونه؟ نه، اینم هیچ فرق نمی کنه. مثل این که به تلامیزشون چطور اذن و اجازه میدادن از ما نقل خبر بکنید، دلیل بر به اصطلاح ثقه بودن مجیز نمیتونه باشه. و راه سوم این است که شیخ اجازه بده روایت کتابی که نسبتش به مؤلفش ثابت شده نیست، مگر به واسطه این شیخ مجیز. آیا این میتونه برای ما وثاقت مجیز را ثابت بکنه؟ این تنها یک چیزی را میتونه ثابت بکنه که بله، این مجیز که اجازه داده ما کتابی که منسوب به یک شخصی هست ولی ثابت شده نیست، در نزد این شخص این کتاب ثابت شده هست، همین مقدار فقط ثابت میکنه، بیش از این ثابت نمیکنه. ولذا مجموعاً اجازه مجیز بر ثقه، ثقه بودن خود مجیز رو ثابت نمیکنه، مگر اینکه مجیز رو از طرق دیگر ما ثقه بودنش رو ثابت بکنیم. یه بحث دیگر اینجا باز مطرحه و اون اینه که آیا اگر یه ثقه‌ای از شخصی نقل روایت بکنه اما کثرت روایت داشته باشه، این آیا علامت وثاقت میتونه باشه؟ آیا میتونه مروی عن ثقه بودنش ثابت بشه؟ آقای زید ثقه است، نقل خبر میکنه از امر، قبلا گفتیم یکی دوتا نقل خبر بکنه ثقه بودن زید دلیل بر ثقه بودن امر نمیشه، چون گاهی ثقه از آدمهای ضعیف هم نقل خبر میکنه. اما اگر کثرت خبر داشته باشه، بده میبینه که تعداد زیادی این آقای زید که ثقه هست از امر زیاد نقل خبر میکنه، این آیا میتونه ثقه بودن رو ثابت بکنه؟ بله، در یک صورتی میتونه ثقه بودن رو ثابت بکنه. الان عرض میکنیم این، پس اولشو گفتیم که بله، ثقه گاهی احیانا از غیر ثقه خبر نقل میکنه، یک نفر یک روایت دو روایت، با توجه به اینکه ثقه هم از غیر ثقه گاهی نقل خبر میکنه، ثقه بودن مرویان ثابت نمیشه اگر یکی دوتا روایت نقل بکنه. خب حالا ممکنه کسی بپرسه که خب این ثقه که خودش ثقه هست چرا از آدمی ضعیف نقل خبر میکنه؟ چه فایده داره؟ بیفایده نیست. این ثقه میبینه روایات صحیحه‌ای داریم، روایات صحیحه‌ای داریم در یک مضمونی را ثابت میکنه، در کنار این روایات صحیحه سه چهار تا روایت ضعیف هم داریم، مضمون همین روایات صحیحه را تأیید میکنه. برای اینکه این روایات صحیحه محتواش یک معتمدی داشته باشه، یک مؤیدی داشته باشه، اشکال نداره. این آقای ثقه که روایات صحیحه ای را در رابطه با یه مضمون نقل میکنه برای ما، میبینه چند تا روایت ضعیفه هم هست که همین مضمون را نقل میکنه، اشکال نداره اون روایات ضعیفه را هم نقل بکنه، حداقل به عنوان مؤید به درد میخوره، پس کار لغوی نیست. ولی بالاخره یه نقل خبر، یکی دوتا روایت از یک آدم ضعیف که ثقه نقل میکنه، اون آدم ضعیف را از ضعیف بودن خارج نمیکنه، روایت همچنان اون مرویان ضعیف خواهد بود. اما یه دفعه این است که نه، میبینیم یک ثقه ای روایات زیادی را از شخصی نقل میکنه، اون شخصی که ضعیف تلقی میشه و خدمت شما عرض کنم ثقه بودنش ثابت نشده، اما میبینیم این ثقه از اون زیاد روایت نقل میکنه. اینجاست که در زمان قدما رضوان الله تعالی علیهم اینا یه حساسیت خاصی داشتن که از آدمای ضعیف نقل خبر نکنن، ولی اگر یک ثقه ای از ضعیف نقل خبر میکرد، اگر زیاد نقل خبر میکرد، خود این ثقه بودنش زیر سوال میرفت و خودش رو دیگه ضعیف میدونستن، از ثقه بودن خارج میکردن، حتی گاهی اصلا از شهر تبعیدش میکردن، میگفتن این آدم به درد بخوری نیست، چرا این از آدمای ضعیف نقل خبر میکنه. ولذا احمد ابن محمد ابن عیسی رحمت الله تعالی علیه که زعیم شهر قم بوده، متوفای حدود 280 هجری قمری، احمد ابن محمد ابن خالد برقی را که معاصرش بود، متوفای 274 هست، از قم تبعید میکنه. چرا؟ چون احمد ابن محمد ابن خالد برقی از آدمای ضعیف زیاد روایت نقل میکرده. ولذا مرحوم علامه در ترجمه احمد ابن محمد ابن خالد برقی میگه که ایشون خیلی از ضعفا روایت نقل می کرده و به روایات مرسله خیلی اعتماد می کرده و لذا احمد ابن محمد ابن عیسای قومی زعیم قومیین ایشون رو از قوم خارج کرده، اخراج کرده، تبعید کرده. ابن غزائری داره که قومی ها به احمد ابن محمد ابن خالد برقی تعنه زدن، ایراد گرفتن، این با اینکه خودش آدم ثقه‌ای هست چون مرویه انهش ضعیف بوده، ولی زمی گفتن یه آدمی که اندر لاوبالی هست، فقط نقل خبر میکنه، دقت نمیکنه که مرویه انهش حتما ثقه باشه، ضعیف هم باشه نقل خبر میکنه. ولی زمی این رو ابن غزائری هم نقل میکنه که احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون زعیم قومیین، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قوم اخراج کرد، تبعید کرد، البته بعد ظاهرا ایشون رو خواست و ازش عذرخواهی کرد، خدا هر دوتاشون رو غریق رحمت بکنه، هم تبعید شده را که احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، هم تبعید کننده که احمد ابن محمد ابن عیسی است که دلجویی کرد، از ایشون خواست. خب پس بنابراین در اینجا ما اگر یه ثقه ای از غیر خودش که ثقه بودنش برای ما روشن نیست روایت اندکی نقل بکنه، دلیل بر ثقه بودن مروی عنه نیست. اما اگر نه، از روایت زیادی نقل بکنه، اینجا مروی عنه اگر ضعیف باشه، خود این ثقه زیر سوال میره. در تاریخ و در رجال طعنه میزنن به این ثقه نقل کننده. اگر دیدیم در تاریخ و در رجال
این آقای ثقه که از اون مروی انهی که ضعیف خیلی خیلی روایت نقل کرده ولی مورد طعن قرار نگرفته، از این کشف میکنه که نه، اون مروی ان ثقه بوده. اگر ثقه نبود، ضعیف بود، خود این راوی را و ناقل را که ثقه است وساقتش زیر سوال میرفت. این چنینه. به اضافه اینکه خب چرا یک ثقه از یک مروی ان اگر ضعیف باشه زیاد روایت نقل بکنه؟ بس معلوم میشه که این ضعیف نبوده. دلال این کشف میکنه که آدم میتونه کشف بکنه که به اصطلاح اون مروی ان هم ثقه بوده، با توجه به حساسیتی که در عصرهای اولیه بین روات مطرح بوده که کثرت روایت از ضعیف رو نداشته باشن. یک سوال دیگر اینجا مطرح که اگر کسی از معصومی کثرت روایت داشته باشه، مثلا ببینیم ابو هریره یه دفعه 100 تا 200 تا روایت از پیغمبر اسلام نقل بکنه، آیا کثرت نقل خبر از معصوم میتونه داله بر ثقه بودن شخص باشه؟ نه، نمیتونه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه در زمان خود پیامبر اسلام میبینیم که بعضی ها نقل خبر کذب را به نوعی تجارت خودشون قرار دادن. حتی خود پیامبر اسلام فرمود که کثرت الکذابت علیه، انسان‌های نقل کننده خبر کذب خیلی زیاد شده بر علیه من، به این معنا از زبان من نقل خبر میکنن. فمن کذب علیه متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار. خب بنابراین نمیتونیم بگیم کثرت روایت از معصوم دلیل بر وساقت باشه. این خلاصه بحثی بود که در این رابطه داشتیم. انشاءالله در بحث‌های بعدیمون شاید وارد بشیم به بحث طبقات رجالی. انشاءالله بحث پیش بره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.